اسفندیار ستاره جوان و آیندهدار کشورمون عنوان MVP یا ارزشمندترین بازیکن رو به دست آورد در سال 2017، یاکوب کوچانوفسکی لهستانی در سال 2015، پاول پانکوف روس و سال 2013 هم ویکتور پولتایف. روس‌ها در سال 2011 هم همچون سال 2013 و 2015 موفق بودند و لئونید شلیپروف موفق شد که عنوان ارزشمندترین بازیکن سال 2011 به دست بیاره و سال 2009 هم ماروسیو بورگس ستاره حال حاضر برزیل که در اون دوران در تیم جوانان عضو بود تونست این عنوان رو به دست بیاره. تیم ملی کشورمون در 20 دوره اخیر مسابقات به هر حال نوسانات زیادی رو داشته. ما توی این 20 دوره پایین‌ترین جایگاهی که قرار گرفتیم جایگاه 12 بوده که پایین‌ترین عنوانمون بوده و بهترین عنوانمون هم عنوان قهرمانی بوده. نخستین دوره مسابقات سال 1977 در ریو دو ژانیرو برزیل برگزار شد و شوروی سابق موفق شد از سطح تیم ملی چین بگذره و قهرمان بشه. تیم شوروی سه دوره پیاپی قهرمان شد تا اینکه سال 1987 تیم ملی کره جنوبی در دیدار فینال 3-2 تونست کوبا رو شکست بده در مسابقاتی که در منامه بحرین برگزار شد. بعد از اون مجدد شوروی به مقام قهرمانی رسید و بعد از قهرمانی شوروی دیگه تیم های بلغارستان، برزیل، روسیه، لهستان و همین آخر هم تیم ملی کشورمون تونستن که این عنوان رو به دست بیارن. با آرزوی موفقیت برای سرقامتان والیبال جوان کشورمون، متشکرم و بخیر.
از همکارم محمد مهدی شریفی تشکر میکنم و در این لحظه میشنویم تلفن های شما رو.
جناب اوتکوی، جناب شاکری، ما توی توکیو توی ژاپن دست بزرگی دادیم و دست بزرگی گرفت. دست بزرگی دادم که این با کادر داخلی و با این بازیکنایی که بار اول بعضیشون تو این صف بازی کردن این نتیجه عالی رو گرفتیم، دست بزرگی. ولی دقت کنیم دست بزرگی هم ژاپنیا به ما دادن، اصلا نه بازیکنانشون، تماشاچیاشون. توجه کرده باشین مواقعی که سرویس میخواستن بزنن هیچ از هیچ سالن چند هزار نفری در نمیمد تا چی تا این زننده سرویس به قول معروف دقیقا بتونه کار خودش رو انجام بده. و از طرفی بارها و بارها مسائلی رو به ما نشون دادم و یه مورد دیگهش خیلی ساده، زمانی که بازیکن ما از درد خودش میپیچه روی زمین اینو وقف نکردن، کارش نکردن، بلکه تشویقش میکردن. زمانی هم که بلند شد انگار که تیمشون برنده شده، انقدر خوشحالی میکرد. اینها رو بعد نیست در نظر داشته باشیم. با تشکر از برنامه خوبتون، شجاعی هستم از تهران.
سلام، با تشکر از برنامه خوبتون تبریک عرض میکنم قهرمانی والیبال ایران به ملت شریف ایران. خواستم به کارشناسان محترم سوال کنم بهتر نیست که سرمربیگری تیم والیبالمون رو تا پایان لیگ جهانی بدیم به مربی ایرانی آقای عطایی؟ اگر نتیجه گرفتن انشاءالله تا 4-5 سال ایشون سرمربی تیممون باشه یا از همین الان برای المپیک برنامه ریزی کنیم؟ و بهتر نیست که هر تیممون یک سرمربی داشته باشه؟ الان نوجوانانمون آقای وکیلیه، جوانانمون هم آقای آرمان و بزرگترم بریم آقای عطایی. با تشکر از برنامه خوبتون، نعمتی از یاسور.
سلام میکنم خدمت همه راژیو ورزشی ها. من میخواستم راجع به بازی ایران و بلژیک بپرسم تو رقابت جوانان جهان. میخواستم بدونم که امشب این بازی از راژیو ورزش پخش میشه یا در بعد انجام میشه؟ ساعتش هم به ما بدین. پوریا علی‌اکبر هستم، 14 ساله از تهران.
بی نهایت سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که با ما تماس گرفتید و مطالب خودتون رو با ما در میون گذاشتید. آقای شجاعی واقعا صحبت بسیار خوبی رو در مورد تماشاگرای ژاپنی عنوان کردن که جدا باید ما این مسئله رو ازش درس بگیریم. آقای شاگری واقعا به نکته بسیار بسیار جالبی آقای شجاعی اشاره کردن، نظر شما هم همینه؟
آقای اسکوی اگه یادتون باشه ما سال 2017 که جام قهرمانان قاره ها رو از همین رادیو ورزش ما پخش میکردیم و من هم در سالن محل برگزاری مسابقات در اوزاکا و یک شهر دیگه یا میزبان بود حضور داشتیم، همین نکته رو گفتیم. در حقیقت در واقع ژاپنی ها فرهنگ در واقع بسیار بسیار بالایی رو دارن، اخلاقی شرایط خیلی خوبی دارن، تنها تماشاگرایی در دنیا هستن که تمام بخشی از سالن رو در حقیقت خود شما بودید در سال 1998 وقتی که تیم ملی ما با آرژانتین بازی میکرد، اگه یادتون باشه اتوبوسایی که دانش آموزا رو می آوردن از مدارس مختلف در واقع به تعدادی از در واقع دانش آموزا در یک بخشی از سالن پرچم ما رو اختیارشون گذاشتن و در بخش دیگری از سالن اگه یادتون باشه پرچم آرژانتین رو
جس.
یعنی به نوعی از همونجا آموزش میدن که در واقع عشق و نودوستی رو نسبت به همه مردم جهان. و این رو من حتی یادم نمیره که آقای فرهاد نظری افکارم که باشون ما در جام قهرمان قاره در رادیو ورزش گفتگو میکردیم، پرسیدیم که نظر رجوع تماشاگری رو، گفت خیلی دیگه اینو شورش در آوردن به لحاظ رفتار خوب، گفت اینقدر با واقعا ادیکت و واقعا بسیار با کلاس برخورد میکنن. واقعا همین گونه است آقای اسلوگی، من در هنگام زدن سرویس به خاطر کل سالن سکوت میکردن، من توی گزارشام عنوان میکردم من هم سکوت میکنم به احترام این مردم، به احترام این تماشاگر. و بعد از نواخته شدن سرویس بود که در واقع ادامه گزارش رو داشتیم. البته آقای شجاعی بسیار بسیار به نکات خوبی دیگر هم اشاره کردن و اون حرکت جوان مردانه تماشاگر نسبت به صابر کاظمی بود به عنوان یک ستاره، به عنوان یک ورزشکار تنها که شاید اصلا گفتم تماشاگرش هم واقعا به تیم مقابل هم نهایت احترام و عزت رو میگذارن. البته لهستانی ها هم تماشاگرهای خوبی دارن، ولی واقعا میخوام بگم بهترین تماشاگرهای دنیا رو ژاپنی ها دارن که واقعا با شرط خاص میان، هم مشبقین و خوبی برای ورزشکارهای خودشون و هم برای ورزشکاران سایر کشور.
عرض کنم که خب آقای نعمتی هم اشاره دارم به این که خوبه که تیمای مختلف ما هر کدوم یه مربی ایرانی داشته باشه که در حال حاضر اینطور هست. خب
بله آقا عطایی هم آقا من بگم خدمتون آقای اوسکی،
اگه سریع تر بگی آقای شاکری
بله خواهش میکنم، شما پرسیجین دارم عرض میکنم
بل.
اگه میخوایی نگم
نه بفهمیم چون میخوام وقتیمون
همون خدمتون از کنم آقای داوردنی دیروز عنوان کردن که آقای عطایی تا پایان در واقع بازی‌های آسیایی فعلا حضورشون در تیم ملی قطعی. یک نکته هم راجع پخش مستقیم شنونده
نوجوانی بله
بعد اونم بستگی داره، اگر تصاویرشو داشته باشیم طبیعتا رادیو ورزش مثل همه رویدادهای این رویداد جهانی رو هم پوشش خواهد.
آره ان شاءالله که تصویر داشته باشیم و بتونیم پخش کنیم. خیلی متشکرم آقای شاکری، از شما شنوندگان عزیزم ممنونم. شنوندگان جهان ورزش هستید که احساس به والیبال داره از شبکه رادیوی ورزش، اما بندرعباس میزبان مرحله نهایی لیگ برتر مسابقات والیبال ساحلی هستش. ارتباط مقایش با آقای زوقی دبیر کمیته والیبال ساحلی. آقای زوقی سلام، صحبتون بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما استاد ارجمندم جواب اسکوی جواب شاکری عزیز و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
منم تشکر میکنم، منم عرض سلام دارم جناب آقای ذوقی، خدمت شما خسته نباشید. میگم به خاطر برگزاری هفته های هفتم و هشتم به میزبانی هیئت والیبال استان تهران در پیکان شهر
محبت دارید، ممنونم.
خب آقای ذوقی در مورد مرحله نهایی که قرار است در بندرعباس برگزار بشه توضیحاتی رو میفرمین؟
حتما خدمتتون عرض کنم که این مرحله رو هم جزیره زیبای کیش و هم بندرعباس و هم بوشهر درخواست میزبانیش رو داشتن. ما جمعی جهات رو که در نظر گرفتیم به هر حال قرعه به نام بندر عباس افتاد و ششم مهر روز تیما خواهد بود و از هفتم تا نهم مهر ما مسابقات برگزار میشه. امیدوارم که میزبان شایسته‌ای باشه برای بندر عباس و شاهد بازی خوبی در اونجا باشه.
چند تیم هستن؟
8 تیم برتر.
بله. آقای شاکری بفرمایید.
بله خواهش میکنم. آقای ذوقی نمیدونم، به هر حال میدونم کار سختیه، اما من خودم توقعم خیلی بیشتر بود که لیگ ساحلی رو وقتی ما راه اندازی میکنیم در واقع به نوعی زمانبندیش از قبل مشخص و معلوم باشه، میزباناش مشخص باشن، میزبان مرحله نهایی مشخص باشه. در واقع من فکر میکنم حالا سال اول بوده یه مقدار هم در حقیقت جوایزی که برای تیم‌ها در نظر گرفتیم با توجه به سختی ماجرا، یعنی بازیکنایی که یک فصل مسابقاتی رو باید پشت سر بگذارن، خیلی از تیم‌ها به تعهداتشون عمل نکردن و خیلی از باشگاه‌هایی که میتونن کمک کنن هم به میدون نیومدن، کار سختی است. اما من فکر میکنم که نیازمند یک به نوعی دگرگونی یا نگاه ویژه‌تر به این رقابت هاست و در بحث زمانبندی مسابقات من فکر میکنم باید تجدید نظر بشه. یعنی اگه قرار ما سال آینده هم رقابت لیگ برتر رو داریم، مشخص باشه که مثلا هفته هفتم هشتم کجا برگزار میشه. امسال به نوعی انگار خانه بدوشی بود، اصلا مشخص نبود که مثلا هفته هفتم هشتم دور برگشت یا کجا برگزار میشه. به هر حال تهران در دو مرحله میزبانی رو پذیرفت، ابتداش خیلی خوب شروع شد. در این زمینه میخواستم ببینم خود شما چه کاستیایی رو دیدید.
حق با شما جناب شاکری، ولی ما چند تا مسئله رو داشتیم. مهمترینش کرونا بود که خودت هم میدونید برنامه همه مردم رو به هم زد، یعنی نه والیبال و نه ورزش، که به هر حال ما خیلی مشکل داشتیم، یکی دو ماه عقب افتاد و خیلی از میزبانی ها شرایط شهرها قرمز بود، مازندران، گیلان، جنوب کشور، و ما نتونستیم برنامه‌ای که می‌خواستیم پیاده بکنیم. از طرفی هم مسابقات انتخابی المپیک و قهرمانی رده‌های سنی آسیا به تعویق افتاد. یعنی ما انتخابی المپیک رو داشتیم، قهرمانی زیر 19 سال و زیر 21 سال وقتی عقب افتاد، طبیعتاً اردوهای ما عقب افتاد، اعزام ما عقب افتاد و همه اینا باعث شد که وقفه بیفته توی لیگ ما. انشاءالله که شرایط کرونایی در سال آینده بهتر بشه و ما بتونیم که با برنامه‌ریزی مشخص و بتون قول میدم از همینجا که وقتی ما روزی که قرعه کشی خواهیم داشت، همون روز میزبان تمام مراحل رو همونجا اعلام خواهیم کرد.
بله، بسیار عالی. نه واقعا زحمت کشید، منم قبول دارم شرایط سخت بود. اما این نکته آخر این که آقای ذوقی، واقعیت این که والیبال ساحلی نیاز به یک رقم خوردن یک افتخار بزرگه. ما دو بار قهرمان آسیا شدیم، اخیراً هم موفقیت خیلی خوبی در رده‌های پایه داشتیم، یعنی 19 سال و 21 سال قهرمان شدیم. میخوام بگم ما باید در حقیقت تو بازی‌های آسیایی اتفاق خوب رقم بخوره. آقای سالمی یکی از بازیکن تیم ملی هم دیروز همین مسئله رو عنوان کرد در گفتگویی در با سایت فدراسیون والیبال. میخوام بدونم که برای بازی‌های آسیایی پیش رو که سال آینده در چین خواهد بود، کمیته ساحلی واقعا چه اقداماتی رو انجام داده، چه برنامه‌ای رو پیش بینی کرده که انشالله تیم ما بتونه روی سکو بره که یک اتفاق شیرین برای والیبال ساحلی در واقع در بحث بسترسازی برای افزایش امکانات سخت افزاری، نرم افزاری و توجهی در واقع بهتر دیده شدن در واقع برایش دیده بشه.
درست. عرضم خدمتون که خب در تمام این سالها خودتون استاد هستید میدونید من لوش 10-12 سال است که در خدمت والیبال هستم. آقای داورزنی واقعا هر کاری که نیاز بوده انجام دادن، حمایت‌های بسیار ویژه‌ای کردن، جناب مرادی همینطور، خصوصا جناب آقای مهندس تقوی عزیز، و از این به بعد هم انشاءالله با برنامه که خواهیم داشت، دوستان که قبلا هم بودن بسیار زحمت کشیدن، با تشریف فرمای آقای کابلی برنامه ریزی بسیار خوبی شده و سرمایه‌گذاری خوبی هم شده و امیدواریم که بتونیم با یه برنامه ریزی خوب جوانای بسیار خوبی داریم. شما تو لیگ خودتون هم شاهد ناظر بودیدن نزدیک و این جوان ها من فکر میکنم اگر که فدراسیون همینطور حمایت بکنه میتونیم تو باید برنامه‌ریزی دقیق انشالله که روی فکو باشه.
انشالله که تیم ملی ساحلیمون بتونه در بازی آسیایی پیش رو برخلاف بازی آسیایی دوره قبل انشالله بتونه یکی از تیم های در واقع حاضر روی سکو باشیم. ممنون از شما آقای ذوقی.
من فقط عذرخواهی میکنم، من باید یه تبریک ویژن بگم بابت قهرمانی تیم والیبال بزرگسالمون، قهرمان آسیا شدن و همینطور آرزوی موفقیت دارم برای تیم ملی جوانانمون، انشالله که تونن با دست پر و روی سکو باشن.
ممنون از
شما. خیلی متشکرم آقای ذوقی، ممنون از شما.
قربان شما.
خدا نگهدارتون. اما شنوندگان عزیز ازتون دعوت میکنم به اخبار والیبال بانوان توجه کنید که همکارم خانم حسینی خواه تقدیمتون میکنه.
سلام بر همه شما همراهان گرامی برنامه و علاقه‌مندان به والیبال بانوان. طبق روال پنجشنبه ها لحظاتی در خدمت شما هستم با مرور آنچه که در والیبال بانوان گذشت. رقابت های والیبال قهرمانی باشگاه های زنان آسیا با حضور 7 تیم در 2 گروه مقدماتی از 9 مهر ماه به میزبانی شهر ناخون راچاسیمای تایلند آغاز میشه و به مدت 7 روز ادامه داره. قرعه کشی این رقابت ها 12 مرداد ماه انجام شده بود و تیم سایپا قهرمان لیگ برتر بانوان ایران به عنوان نماینده کشورمان در گروه B با تیم‌های تایلند 1، قزاقستان 1 و فیلیپین 1 هم گروه شده بود تا تیم‌های تایلند 2، قزاقستان 2 و فیلیپین 2 هم در گروه A رقابت‌ها قرار بگیرند. اما کنفدراسیون والیبال آسیا سه‌شنبه شب این هفته اسامی تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها رو اعلام کرد. به این ترتیب رقابت‌های گروه A با حضور 3 تیم ناخون راچاسیما از تایلند، ژتیزو از قزاقستان و چاکاموچو از فیلیپین برگزار میشه. در گروه A هم تیم‌های سوپریم چامبری از تایلند، آلتای از قزاقستان، ریبیسکو فیلیپینز از فیلیپین و سایپا از ایران قرار دارند. به دلیل شیوع ویروس کرونا و انصراف برخی تیم‌ها، به خصوص نمایندگان ژاپن، چین و کره جنوبی در این دوره از رقابت‌های باشگاه‌های زنان آسیا، فقط کشورهای تایلند، قزاقستان، فیلیپین و ایران شرکت کردند که به غیر از ایران، باقی تیم‌ها با 2 نماینده وارد جام باشگاه‌های زنان آسیا خواهند شد. به هر حال برنامه دیدارهای نماینده ایران یعنی سایپا در مرحله گروهی به این قراره. تیم سایپا 9 مهر ماه در نخستین مسابقه خودش مقابل تیم سوپریم چامبری تایلند قرار می‌گیره. 10 مهر ماه به مصاف آلتای قزاقستان میره و 11 مهر ماه در آخرین بازی گروهی خودش مقابل ریبیسکو فیلیپینز فیلیپین بازی می‌کنه. تیم سایپا با مربیگری مریم هاشمی و 1-2 یار کمکی راهی آوردگاه قاره خواهد شد. سوای مهسا کدخدا، سایپا ملی پوشانی چون مهسا صابری، شبنم علیخانی و پوران زاره رو در اختیار داره. گفته میشد که این تیم در حال جذب یک بازیکن خارجیه که مشخص نیست کار به کجا کشید. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
خب از همکارم خانم حسینی خواه تشکر میکنم. اما آقای شاکری اگر موافق هستید در مورد مسابقات جوانان جهان صحبت کنیم که از امروز مسابقاتشون شروع خواهد شد و در مورد حریفای تیممون آمادگیشون و آنچه که در این مورد هست اگر موافق هستید بفهمید. خواهش میکنم.
خب تیم ملی جوانانمون با شرایط متفاوتی در 21 دوره رقابت های جوانان پسر جهان آغاز شد که دوره قبلی ما در سال 2019 سکوی قهرمانی بالا رفتیم. خب یک مقداری کادر فنی این تیم درگیر رقابت های تیم ملی بزرگسالان بودن برای قهرمانی آسیا، آقای عطایی و آقای سلوکیان و بخش دیگری از در واقع نفرات کادر فنی تیم ملی جوانان گاه باعث در واقع به دلیل حضور بازیکنهای بخشی از بازیکنهای تیم جوانان در تیم ملی بزرگسالان اوضوع هم به شکل متفاوتی در واقع دنبال شد. اما برحال تیم ملی والیبال جوانانمون متشکل از نوجوانانی است که در دوره قبل با تیم نوجوانان ما 5 دنیا شدن و حالا در قالب تیم جوانان قرار در این رقابت ها حاضر باشن. بازیکن مثل بردی و سعادت که یکی از بازیکن اصلی این تیم متاسفانه نه در اردوی تیم ملی بزرگسالان نه در اردوی تیم جوانان حاضر بود و به یک باره قرار دیروز در حقیقت از کره به ترکیب تیم ملی جوانان ما در این رقابت ها اضافه بشه که این هم در واقع یک نقطه منفی در کارنامه تیم ملی جوانان ماست که یک بازیکن جوان تازه در واقع به نوعی مطرح شده اردوهای تیم ملی رو در واقع حضور نداره، ولی در رقابت‌های رسمی قراره که حالا معلوم نیست آیا امروز تعدادی این گونه حالا شاید احتمال داره احتمال بازی کردن زیادتر از نکردنش هست، ولی قراره که ظاهرا علی‌رغم اینکه کادر فنی گفته بودن که احتمال داره که در اون رقابت‌های اول تست بشه که اگر آماده بوده بازی کنه، ولی ظاهرا زمانی رسیده که من فکر نمی‌کنم این موقعیت برای تیم ملی و کادر فنی تیم جوانان فراهم باشه که از این بازیکن در واقع آزمایش یا تستی بتونن تست آماده سازی رو به عمل بیارن. اما نکته‌ای می‌خوام اشاره کنم، تیم ما با تیم‌های بلژیک و خدمتتون عرض کنم آرژانتین و مراکش هم گروه است. من فکر می‌کنم مهمترین بازی ما بازی با آرژانتین خواهد بود در این گروه. امشب هم مقابل بلژیک، هم بلژیکی هم در رده پایه تیم‌های قدرتمندی دارن در سال اخیر. به هر حال این دو تا تیم در واقع اروپایی و آمریکای جنوبی مهمترین حریفای ما هستن. مراکش رو تیم بلند قامت است، ولی به هر حال شانسمون بیشتر است برای بردن. ولی بازی اول که بازی مهم نیست به نظر من، بازی بلژیک هست که امشب ساعت 23 به وقت تهران قرار این بازی برگزار بشه. حالا یه نکته‌ای هم راجع به نوعی فرمول این مسابقات عرض کنم برای خیلی از علاقه‌مندان به والیبال. سوالی که فرمول برگزاری رقابت‌های مسابقات جوانان جهان چگونه است؟ دقیقاً درست مشابه رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان آسیا که اخیراً برگزار شد، آقای اصولی این مسابقه برگزار میشه. دو تا میزبان داره. دو گروه از این مسابقات، چهار گروه که 16 تیم هستن، 8 تیم در بلغارستان بازی میکنن. گروه های به نوعی باید بگم دوم و چهارم. گروه اول و سوم به میزبانی دو شهر کاربونیا و خدمتتون عرض کنم و یه شهر دیگه به نام کالیاری در ایتالیا بازی میکنن. ما در کاربونیا بازی میکنیم و
ایتالیا هستیم دیگه.
بله بله، هر دو در ایتالیا. بعد خدمتتون عرض کنم بازی های مرحله دوم هم به شکلی در واقع چیز شده که دو تیم برتر گروه یک ایتالیا در اون گروه حضور داره به همراه جمهوری چک و تایلند و مصر با دو تیم برتر گروه ما هم گروه خواهند شد و ادامه مرحله دوم رقابت هم به شکل گروهی در خود ایتالیا خواهد بود. اون دو گروه هم چهار تیمی که از دو گروه دوم و چهارم صعود میکنن اونها هم در صوفیه بلغارستان بازی خواهند کرد، ولی مرحله نیمه پایانی و پایانی مسابقات میاد در ایتالیا. یعنی تیم هایی که از بلغارستان صعود میکنن به مرحله نیمه نهایی و پایانی اونها در واقع از بلغارستان یک پرواز مجدد دارن، ولی تیم ما از ایتالیا تکان نخواهد خورد در صورت صعود به جام چهار تیمی برتر. اینم یک خبر تازه‌ای بوده که در واقع در هیچ جا منتشر نشد که فرمول مسابقات به چه شکلی است و چگونه قراره که تیم‌ها با هم بازی کنن. و ما طبعا علی‌رغم مسابقه به طور مشترک بین بلغارستان و ایتالیا خواهد بود، از خود ایتالیا خارج نخواهند شد تیم ما در صورت صعود به مراحل بالای جدول. این هم نکته‌ای که راجع بود. فردا شب تیم ملی ما آقای اسمی با آرژانتین بازی حساسی خواهد داشت و روز شنبه هم آخرین بازیش مقابل مراکش خواهد بود. در صورت صعود به جمع تیم‌های اول و دوم گروه خودش میتونه در مرحله بعد در جمع 8 تیم برتر در واقع حاضر بشه که امیدواریم این اتفاق من فکر می‌کنم خواهد افتاد. ما به جمع 8 تیم برتر خواهیم رفت، اما طبیعتاً در مرحله هم اول هم مراحل بعدی طبعاً کار آسونی در مسابقات جهانی که 16 تیم هستن در پیش نداریم. امیدواریم که آقای بهروز عطایی و کادر ورزیده‌اش بتونن در این رقابت‌ها عنوان دیگری رو برای تیم ملی والیبال کشورمون برای والیبال کشورمون برمقام بیارن.
آقای شاکری، ساعت‌های بازی ما دقیقاً هر روز یک ساعت
ظاهراً 23 از هر سه بازی ما فعلاً
بله
به وقت تهران،
به وقت تهران ساعت 23
حالا... یک ساعت و نیم تفاوت زمانی ظاهراً بین تهران و شهر کاربونیا است که در حقیقت این مسابقات رو میزبانی میکنه گروه ایران رو در حقیقت.
به هر حال اینطوری که حالا شما صحبت کردید و گفتید دیگه انشاءالله به امید خدا بتونیم یه مقام خوبی رو به دست بیاریم که واقعا باعث خوشحالی همه بشه و این امکان برامون به وجود بیاد که بتونیم پخش مستقیم داشته باشیم. خیلی متشکرم آقای شاکری.
خانم آقای اصولی عزیز، من بسیار متشکرم از شما و آقای لدایی و صدا بردار محترم، همه همکاران خوبم هم محمد فرزی و همه شنوندگان خوب برنامه که ما هم امروز در پنجشنبه دیگر با این برنامه قدیمی هم بیشتر.
بله خانم صوفی صدابندر من هستن.
بله خانم صوفی که بسیار سپاسگزاریم و همه عزیزانی که عرض کردم در تهیه این برنامه کمک کرد.
خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خب از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که همراه ما بودید. امیدوار هستم که بتونیم برای ترتیب اتخاذ بشه که بتونیم ما تصویر مسابقات جوانانمون داشته باشیم و برای شما و برای گزارش کنیم. به اتفاق همه امکانم تا برنامه بعد ازتون خدافظی میکنم. روز بخیر و خدا نگهدارتون.
اربعین در رادیو اربعین
بر میزنم تا کربلا.
اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه صفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم.
قدم به حریم حرم گذاریم با رادیو اربعین. الف ادب و احترام،
ر رضای او،
ب بسم الله الرحمن الرحیم، عین عشق به حسین، ی یقین به حقانیتش،
ن نیتی خالص،
نیتی خالص.
اربعین در
رادیو اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
ایران صدا دات آی آر. رادیو
رادیو اربعین.
یعنی تموم سالو همیشه بیقرارم برای
در مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید. با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت، جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی، با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
حالا که غذا حاضر خوشحالیم، دور همیم و همگی سرحالیم، حالا حالا دیگه نوبت ماست، چه ماستی به هم زده میهن یوگو ماست. یه ماست عالی، ببین چه حالی داری، میتونی یوگو ماست و برداری، حالا که دم یخچالی خوشحالی، حالا حالا دیگه نوبت ماست، چه ماستی به هم زده میهن یوگو ماست.
چه ماستی به هم زده میهن یوگو ماست.
سس سالاد چه خوشمزه، حالا بریز دل پزی دل پزی دل پزی دل پزی.
انواع سس‌های سالاد دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
توی این روزای دورکاری، اگه مزه شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه، دلت لک زده برا طعم خوشمزه، ناگت روبا باگت بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض. هیچ جا طعمی نیست مثل این، یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان، ناگت خوب یعنی گوشت ایران، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان، ناگت خوب یعنی گوشت ایران.
صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و همراهان محترم رادیو ورزش. امیدوارم که لحظه های پنجشنبه‌تون تا این زمان با موفقیت و سلامتی گذشته باشه و خیلی متشکریم که همچنان کنار ما هستید. ساعت 10 رو اعلام میکنم و از شما شنوندگان صمیمی و همراه و شما طرفداران تیم‌های مختلف فوتبال ایران دعوت می‌کنم شنونده برنامه هوادار باشید به تهیه کنندگی حسین سلطانی.